خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و لعن قائم على اعدائهم اجمعین. ما بنا داشتیم که بحث حق الله و حق الناس را مطرح کنیم، ولی دیدیم حدود 4-5 جلسه دیگه بیشتر تا پایان ترم نمونده. مبحث حق الله و حق الناس چند جلسه قبلا بحث کردی، گفتیم اگر آقایون پیدا کنند و نوارش را پیاده کنند کانال در اختیار شما بگذارن، اگه سوالی ابهامی چیزی بود در خدمتتون هستیم. برای صرفه‌جویی در وقت و فرصت گفتیم یه بحث دیگری را مطرح کنیم که مربوط به سرفصل‌های تعیین شده است، چون ما دو تا سرفصل داشتیم، یه دو واحدی جدا، یه دو واحدی دیگه هم جدا. از یکی از سرفصل‌ها خب در 12 جلسه بحث کردیم، اما از اون سرفصل دوم 4-5 جلسه بیشتر بحث نکردیم. بذاریم 4 جلسه آینده را اختصاص میدیم به سرفصلی که مربوط به این دو واحدی دوم هست. بحثی که در اینجا مطرح میشه بحث مسئولیت کیفری، مسئولیت جزایی یا مسئولیت جنایی. در کتاب های عربی بیشتر میگن المسئولیت الجنائیه یا المسئولیت الجزائیه. خب بحث مسئولیت کیفری مباحث مختلفی را مطرح میکنه. یکی بحث تاریخچه، پیشینه این بحث مطرح میشه، سابقه این بحث که از کجا مطرح شد و چرا مطرح شد. یکی بحث مبانی مسئولیت کیفری، یکی هم بحث ارکان و شرایط مسئولیت کیفری. بحث چهارمی که در اینجا مطرح میشه عوامل رافع مسئولیت کیفری که چه عواملی باعث میشه به مسئولیت کیفری برداشته بشه و طرف در مقابل جور و گناهی که مرتکب شده پاسخگو نباشه، در حقیقت مرزم به تبعات قانونی نشه، مجازات را متوجه او نه. البته یه بحثای دیگری هم مطرح هست، ولی ما عمدتاً محور بحثمون در این چهار بخش انشاءالله تقدیم میکنیم. ابتدا سیر تاریخی این بحث را خیلی فشرده عرض کنم تا برسیم به بحث مبانی. ما وقتی قوانین وضعی، یعنی قوانینی که توسط بشر وضع شده، نگاه میکنیم، قبل از انقلاب فرانسه یعنی قرن 18 مسئولیت جزایی را برای هر کس حتی حیوانات و جمادات قائل بودن. یعنی اگر کسی اون کاری را که جرم می دونستن مرتکب می شد او را مجازات می کردن، حتی اگر اون کار توسط غیر انسان انجام می شد یا حتی اگر توسط یک انسان غیر ممیز، یک بچه یا یک دیوانه، هر کس این کار را انجام می داد، حتی در رابطه با اموات را هم گاهی از قبر بیرون می کشیدن و مجازات می کردن. وضعیت مجازات هم اینطور نبود که یک قانون مشخص داشته باشه، جرائم را اعلام کرده باشه و افراد با اطلاعی از این قوانین تخلف کرده باشه. نه، ممکن بود بدون سابقه اعلام، همین که رئیس قبیله، رئیس کشور، پادشاه از این عمل خوشش نمیمد، همونجا مجازات میکرد. مجازات هم حد و مرزی نداشت که مشخص باشه، هر جور رئیس قبیله یا رئیس کشور دنگش میگرفت مجازات را اعمال میکرد. گاهی هم مجازات جنبه گروهی و جمعی داشت، به این معنا که اگر یکی از اعضای خانواده یا یکی از اعضای قبیله جرمی را مرتکب می شد، چه بسا پسرش را، زنش را، فامیلش را، اعضای خانوادش را مورد مؤاخذه قرار می دادن و در حقیقت مجازات می کردن. به عبارت دیگر اصل شخصی بودن مجازات ها را که الان در دنیا به عنوان یک اصل پذیرفته شده، اینا یه همچون مبنایی نداشتن. در هر شرایطی اگر این عمل نامطلوب را مرتکب می شدن، ولو از روی اکراه، ولو یک مجنون، ولو در شرایط اضطراری، ولو یه بچه غیر ممیز، هر کس این عمل مادی نامطلوب را انجام میداد، او را مجازات میکردن و براش مسئولیت در حقیقت قائل میشدن. همونطور که عرض کردم، نه فهرست جرائم مشخص بود که مردم مراقبت کنن گناهی مرتکب نشه، نه فهرست کیفر، همش تابع اراده حکام، قضات، رئیس قبیله دل بخواهی. حتی در یک جرم برخورد برابر انجام نمی گرفت. ممکن بود آقای الف این عمل را مرتکب بشه، یه جور مجازاتش کنه، آقای ب همین عمل را انجام بده به یک نحوه دیگری. خلاصه بله، مثلا اگر شما تاریخ را نگاه بکنید، عرض کنم که گفتن مثلا اگر یه معماری ساختمان را محکم نمی ساخت، قانونی درست کرده بودن 2000 سال پیش از عرض کنم که میلاد، پادشاه بابل یه مجموعه قوانین حمورابی درست کرد، روی یه قطعه سنگ در معرض دید مردم گذاشت. حالا این تازه اعلام کرده بود این قانون، و اینها در نقل‌های تاریخی آوردن که مثلا اگر یه معماری ساختمان رو محکم درست نمی‌کرد، در اثر یه حادثه این ساختمان ریزش می‌کرد. خب اگر فرزند اون صاحب خونه یا آدم متشخص و مطرح و با نفوذی بود به خانواده یا اون آسیب میرسید، میگفتن اگر پسر این خانواده را کشت، اینا میرفتن پسر اون معمار را میگرفتن میکشتن. اگر به زنش آسیب میزد، به زن اون آسیب میزدن. و یا یک پزشک مثلا در مقام طبابت جراحی اگر موفق عمل نمی کرد و نتیجه نمی داد، نقل می کنن خب چون این پزشک بچه اونا کشته، اینا می مدن بچه اون رو مجازات می کردن. یعنی در حقیقت اصل شخصی بودن مجازات اصلا مطرح نبود. اعضای خانواده را مسئول اعمال یکدیگه قرار میدادند، اعضای قبیله را مسئول یکدیگه قرار میدادند، هر 5 تا خانواده را با هم ترکیب میکردند، یک گروه درست میکردند مرکب از این 5 تا خانواده. میگفتند اینا سرنوشتشون به هم گره خورده، اگر یه نفر از اینها کاری انجام میداد، خلافی انجام میداد، بقیه هم بایستی جواب بدن. یعنی مسئولیت همدیگه را، این اعضای خانواده را به گردن همدیگه مینداختن. مثلا اگر کسی توهین به پادشاه میکرد، مجازاتش اعدام بود، ولی اعضای خانوادش هم چه بسا تبعید میکردن، مصادره اموال میکردن و اونها را هم خلاصه مجازات میکردن. این وضعیتی بود که قبل از انقلاب فرانسه وجود داشت، تا اینکه این بیعدالتی ها جان مردم را به لب آورد و انقلاب فرانسه یه تحولاتی در این مسائل جزایی به وجود آورد. مهمترین تحولاتش همین بود که در مجازات مجرم فقط عمل مادی را نگاه نکنن که این کار انجام شد، بلکه ببینن با اختیار بوده، با اراده بوده، یا از روی اختیار و اراده نبوده. اگر چنانچه فردی با اراده و اختیار و با ادراک نتایج و تبعات کارش دست به جرمی زد، او را مجازات میکردن. اما اگر چنانچه قصد و اختیاری در کار نبود، نه. خب این اقدام درسته که در این برهه از زمانی در اروپا مطرح شد، ولی اگر شما سابقه قضیه را نگاه کنید، 1400 سال پیش در حقیقت اسلام بر مبنای این که از الان حساب کنید، حدود 1400 سال پیش اسلام اصل شخصی بودن مجازات ها را فریاد زد، ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. یعنی هیچ کس بار گناه دیگری را به گردن نمیگیره، بر دوش نمیکشه، هر کسی مسئول عمل خودش هست. البته وقتی شما این آیه شریفه را در قرآن نگاه میکنید، پنج جای قرآن این آمده، منتها مطالبی که قبل از این آیه ذکر شده با هم فرق میکنه. آیه 164 سوره انعام میفرماید قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شی ولا تکسب کل نفس الا علیها ولا تزر وازرتون وزر اخرى. در رابطه با این آیه مرحوم طبرسی مجمع البیان میفرماید که کفار میمدن به مسلمان ها میگفتن اتبعوا سبیلنا و نحمل خطاياكم، شما بیایید تو خط ما حرکت کنید، هر اشتباهی هم کردید ما گردن میگیریم. آیه رازل شد که ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. آیه دوم میفرماید من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، هر که هدایت پیدا کرد برای خودش راه هدایت را طی کرده، و من ضل فانما یضل علیها، اگر کسی هم گمراه بشه خودش گمراه شده. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. سوره بنی اسرائیل سبحان الذي اسرا بعبده، سوره اسراء آیه 15. خب اینجا میگه نه تنها بحث جرائم معاصی و گناهان، میگه اصلا هدایت و ضلالت جنبه شخصی داره، یعنی آثار هدایت و آثار ضلالت هر کس به خودش برمیگرده. ببینید قلمرو به قاعده وزر فقط بحث حقوقی نیست، حتی در حوزه مسائل معرفتی و هدایت و ضلالت هم همین مطرحه. یا در سوره مبارکه فاطر آیه 18 میفرماید ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، میفرماید هیچ وازره ای هیچ کس بار دیگری را به دوش نمی کشد، ولو فردای قیامت میگه آقا بار من سنگین شده کمک بده، خطاب میرسه که ولا تزر و وازرتون وزر اخرى ولو کان از آقربا، ولو اینکه خیشاوند تو باشه. در ادامه آیه میگه فمن تزکا فانما یتزکا لنفسه، اگر کسی خودش را اصلاح کرد این برای خودشه، یعنی در حقیقت پاداش هم جنبه شخصی داره. شما پاداش عمل را هم که میگیری این پاداش جنبه شخصی داره. سوره مبارکه فاطر، من آیه را کاملا براتون بخونم، آیه مبارکه 18 از سوره فاطر می فرماید ولا تزر و وازرتون وزر اخرى و ان تدع مسقلتون الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا، میگه اگر فراخانم بدی که یک کسی بیاد این بار سنگین را خلاصه به دوش بکشه، جرثقیلم بیاد این بار را به دوش بکشه، نمیتونه ولو کان از آب و باد، ولو این که جزء خیشان باشه. بعد میفرماید انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب و اقاموا الصلاه و من تزكى فانما يتزكى لنفسه و الى الله مسیر. آیه دیگری باز مال همین وزر، سوره مبارکه زمر آیه 7 عرض کنم خدمت شریف شما. می فرماید فَإِنْ تَكْفُرُوا بله می فرماید اِنْ تَكْفُرُوا اِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ولا تزر وازرتون وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور. خب در اینجا ملاحظه میفرمایید که میگه چه کافر بشی، خدا نیازی به عبادت شما نداره، غنی از شماست و او کفر را نمیپسنده، و اگرم شکر بکنید چرا، خدا عرض کنم که یرزه از این شکر و سپاسگزاری شما. بعد میفرماید هیچ کس بار دیگری را نداره، یعنی کافر بار خودش، شاکر هم نتیجه عمل خودش را خواهد دید. سوره مبارکه نجم عرض کنم محضر شریف شما می فرماید آیه 38 بله ام لم ینبأ به ما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا الله تزر و بازرتون وزر اخرى و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. که ببینید معلوم میشه این قاعده در صحف ابراهیم و موسی هم بوده. این را میگم برای اینکه نظر ادیان الهی همشون همین بوده. الان بعضی از این روشنفکرها میگن این زائیده انقلاب کبیر فرانسه هست، خبر ندارن از اینها که اسلام قبل از اینکه اینها 1200-300 سال قبل از انقلاب فرانسه آمده و این اصول را مطرح کرده، و نه تنها به عنوان نظر اسلام، میفرماید در صحف ابراهیم و موسی هم همین مسئله بوده که الله تزر و وازرتون وزر اخرى، چون این یک امر فطریه که بالاخره هر کسی باید مسئول عمل خودش باشه. اینکه کسی فعلی انجام بده و دیگری مؤاخذه بشه این برخلاف منطق و فطرته. به عبارت دیگر اصل شخصی بودن مجازات ها یکی از اصول ادیان الهی است. مرحوم شیخ الرآملی یک کتابی دارن الفصول المهمه، در اینجا آیاتی را جمع کردن که قواعد کلی را میگه، قوانین کلی را میگه. یکی از آیاتی که ایشون آورده همینه، میگه یکی از قوانین کلی، اصول کلی قرآنی اینه که ولا تزر و وازرتون وزره اخرى. چه کتاب
کتابی که جمع آوردی
شده؟ الفصول المهمه معلفش کی بفرمید؟ شیخ الرآملی. عرض کنم که من حالا اینجا شاید آدرسش رو نوشته باشم، بعد که در بخش فقه رسیدیم بهتون میگم. خب این 5 آیه که اصلا عنوان وزر داره، آیات دیگری هم هست که کلمه وزر توش نیست اما مفادش و مضمونش همینه. مثلا سوره مدثر آیه 38، کل نفس بما کسبت رهینه. یا سوره طور آیه 31، کل امرئ بما کسب رهین. هر کس در گرو کسب خودش هست، یعنی هر کاری کرد رهین، یعنی گرو عمل خودش هست. قل لا تسألون، قل لا تسألون عما اجرمنا. باز آیه 25 سوره مبارکه سبع می فرماید بله، لا قل لا تسألون اما اجرمنا ولا تسألوا اما تعملون، یا ولا تسألون اما کنتم تعملون، سوره نحل آیه 93. یا لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون اما یعملون اما کانوا یعملون. میگه از عمل دیگر شما، عمل دیگران سوال نمیشید، از عمل خودتون. پس اولا این ریشه قرآنی قضیه، از اون طرف در فقه شما موارد زیادی پیدا میکنید که به عنوان به این آیه شریفه در فقه استفاده شده. چون بعضیا میگن این آیات بعضیاش مال آخرته، یعنی بار گناه رو فردای قیامت کسی به گردن نمیگیره، کار به دنیا و رابطه حقوقی افراد نداره. جوابش اینه که نه، اتفاقا فقهای ما از همین آیه استفاده کردن. عرض کردم یکی از قواعد کلی قرآنی که مرحوم شیخ حر آملی آورده همینه، در لمعه جلد 10 صفحه 60 مرحوم شهید می فرماید و یقتل الذمی بالمسلم و یدفع ماله و ولده الصغار. میگه اگر یه ذمی مسلمانی رو کشت، اون ذمی رو میکشن و مالش و بچه های صغیرش را به اون مسلمون میدن. البته علا قوله، علا قوله. بعدشون میفرماید وللولیه در ادامه وللولیه استرقاقه، ولیش یعنی ولی مقتول میتونه استرقاق کنه، او را به عنوان رق بگیره، الا ان یسلم، مگر اینکه اون ذمی مسلمان بشه، که در این صورت حق القصاص داره، فالقتل لا غیر. اگه مسلمان شد دیگه فقط میتونه قصاص کنه. ایشون بعد از این که این مطلب را نقل کرده اینجور فرموده که بابا، این عبارت را من با حاشیه سلطان العلماء میخونم براتون، جلد 2 صفحه 406 محشای سلطان العلماء، و یدفع ماله الموجود علا ملکهی حالت القتل و ولده الصغار غیر المکلفین الى اولیاء المسلم على وجه الملک على قول الشیخ المفید و جماعت و ربما نسب الى الشیخ ایزن، یعنی شیخ الطائفه، ولکن قال المصنف فی الشعر انه لم یجده فی کتبه. نسبت میدم به شیخ، ولی من در کتاب شیخ، در نوشته های شیخ ندیدم. و انما نسب الحکم الى القول، یا انما نسب الحکم الى القول، گفت علا قولن، لعدم ظهور دلالت علیه، میگه هیچ دلیلی برای این نیست. بعد فرموده و عموم و شاهد مثال در اینجاست که در فعل از این قاعده استفاده شده و عموم لا تزر و وازرتون وزر اخرى ینفیه، میگه قانون ولا تزر و خوب پدر کشته چرا بچهش اسیر بشه، ولو این که کافر ذمیست، ولی در این حال عرض کنم که لا تزر و وازرتون وزر اخرى نفی میکنه این قول را. و من سمر رده ابن ادریس و جماعت رو، ابن ادریس هندی و جماعت این نظر را رد کردن. خب و در جاهای مختلف فقه به این قاعده استفاده شده. حالا من عرض کنم خدمتون چند موردش را براتون میخونم که روشن بشه این مسئله ای را که بعضی ها مثلا میخوام بگن مربوط به آخرت است و بار گناه و ثواب و عقاب اخروی، نه انحصار به اونجا نداره. فقهای ما این را در روابط حقوقی افراد هم مورد استناد قرار دادن. عرض کنم خدمتون منتهى المطلب جلد 15 صفحه 201 علامه اینجور فرموده: لو قتل اهل البقیه اسارا اهل العدل، اگر اهل بقی اسیران اهل حق را و عدل را بکشن، لم یجوز لأهل العدل قتل و قتل، لم یجوز لأهل العدل قتل و اساراهم یا اساراهم، اهل عدل نمیتونن مقابله به مثل بکنن، اینا بیان اسیرانش را بکشن. اذا لم یکن لهم فئه، بله اگر به قول امروزی ها تشکیلاتی و فئه داشته باشن، سازمان دهیش به اصطلاح سازمان و تشکیلات داشته باشن که امروز میگن جرائم سازمان یافته، اگه اون باشه حسابش جداست. ایشون فرموده چرا نمیتونن بکشن؟ لأنهم لا یقتلون به جنایت غیره، ما این اینا را اسیرا را بکشیم چون اون طرف اسیرای ما را کشته، خب چون اونا ظلم کردن که ما نباید ظلم کنیم. قال الله تعالی ولا تزر وازرتون وزر اخرى. یه مورد. در مورد دیگری بعضی ها گفتن شهادت ولد و زنا قبول نیست، ولد و زنا ولو این که هیچ گناهی هم مرتکب نشده شهادتش قبول نیست. در ایضاح القواعد جلد 4 صفحه 426 گفته آقایون چرا میگید شهادت ولد و زنا قبول نیست؟ میگن چون شر و سلاسه در بین این سه نفر، زانی و زانیه و ولد و زنا، این از همشون بدتره، که ابن جنید اینا گفته. در ایضاح القواعد گفته و عجیب انها زد دلیل، از این حرف و استدلال جواب داده شده به قوله تعالی ولا تزر و وازرتون وزر اخرى فلا یجوز ان یؤخذ ولد الزنا بذنب ابیه لانه ظلم والله تعالی یستحیل علیه الظلم. نگه نگاه کنید، این بچه که تقصیری نداره، اون زانی و زانیه مقصره. یا در جای دیگر مجمع الفائدت و البرهان مقدس اردبیلی جلد 14 صفحه 60 می فرماد اذا جنا مملوکن لم یکن زمانه الا علی نفسه، میگه اگر یه عبدی جنایتی مرتکب شد نمیتونیم گردن مولاش را بگیریم بگیم این عبد تو بوده پس بیا جبران کن، ولا یزمن المولا شیئن یا ولا یزمن المولا شیئن، مولاش ضامن چیزی نیست. وجهه ظاهر من قوله تعالی ولا تزر وازرتون وزر اخرى. و در یه روایتی هم داریم یه داستانی، یه زنی حامله بود، آوردنش پیش عمر، خلاصه دستور داد که رجمش کنن. علی علیه السلام اونجا بودن، فرمودن وایسید کار دارن، این زنا کرده بله، ولی اون بچه، اون مافی بطنه ها، اون بچه ای که در شکم میشه، او چه تقصیری داره؟ والله و یقول ولا تذر و واذرتون وزر اخرى. عمر گفت من نباشم، زنده نباشم، در حالی که علی در کنارم نیست برای حل معضلات و مشکلات این چنینی. گفت برش کردونی بره وضع حمل کنه، بعد از این که بالاخره بچه سر و سامان وضع حمل کرد و بچه سر و سامان پیدا کرد، اون وقت رجم بشه. شما در عرض کنم که جلد دو صفحه 446 عرض کنم که القصاص علا زوء القرآن و سنه، اینا نقل کردن، در جاهای مختلف دیگه هم نقل شده. القصاص تقریرات خارج مرحوم آقا نجفی مرشی. عرض کنم که یا مثلا میگه اگر قاتل قبل از اینکه قصاص بشه بمیره، اگر قاصص قاتل قبل از قصاص بمیره، میگه لو مات القاتل قبل ان یقتسمن فلا موضوع للقصاص حین ایذن ولا ينقل الى ورثته. این قصاص به ورثش منتقل نمیشه که به این بچه‌ش قصاص کنی. فانه لا تذر واذره وزر اخرى. عرض کردم خیلی از موارد عرض کنم که در فقه به این قاعده استناد شده. پس بنابراین اصل این که باید مجازات جنبه شخصی داشته باشه در این بحثی نیست. در زبدت البیان فی احکام القرآن صفحه 418 و 419 راجع به همون آیه 36 سوره مبارکه نجم اونجا را هم ببینید. بالاخره ایشون می‌فرماید در نهایت ول معنا لا یؤاخذ احد بذنب آخر ولا یصاب بفعل غیره. بعد میگه آقا بحث دیه عاقله چیه در قتل خطای محض؟ میگه شما نمیگی هیچ کس را به گناه دیگری اخذ نمی‌کنند، پس اونجا را چی میگید؟ ایشون مطرح کرده که اون در اونجا ما نص داریم و اجماع داریم و به خاطر نص و اجماع ما از عموم این قاعده خارج شدیم. البته حالا این دیگه مطرح شد، مجبورم این را هم مطرح بکنم. کسی ممکنه اشکال بکنه بگه ما یه مواردی داریم که باید گناه فردی را دیگری به گردن بگیره، مثل همین دیه در عاقله. فرض بفرمایید اگر خطای محض باشه میگن دیه را باید عاقله بده، اینا شما چه جور جواب بدید؟ خب جوابش تا حدودی روشنه. اولا که در اونجا ما نص خاص داریم و اجماع داریم. از این که بگذریم، اصلا دیه مجازات نیست، دیه جریمه مالی است، یعنی تعبیر جریمه زمان است. مثلا تعبیر جریمه را هم به کار نبرید، دیه زمانه. شاهدش هم اینه که اگر این فرد بمیره، خب اگر جریمه باشد و مجازات، با مرگ دیه کسی نیست که مجازات بشه، ولی میگن دیه را از اموالش باید بدی، یعنی باش معامله زمان میکنن، اون مسئولیت مدنیه. و علتش هم برگشت میکنه به قراردادهای اجتماعی. بعضی از چیزها الان تو دنیا هم هست، شما وقتی عضو یک گروهی شدی، عضو یک حزبی شدی، تابعیت یک کشوری را پیدا کردی، یه سری از این قوانین مملکتی مسائلی را بر شما تحمیل میکنه. نهاد عاقله در حقیقت یک نهادی بوده که هر کس عضو این قبیله میشد میبایست تعهد کنه که خطاهای اعضای خانواده را متعهد بشه. توجه فرمودی؟ پس اون در حقیقت این اصل شخصی بودن مجازات ها را زیر سوال نمیبره، اون توجیه داره. بگیم اونجا بحث مسئولیت مدنی مطرحه، اصلا زمان دیه مطرحه، به موجب قرارداد، ولو قرارداد خاص ننوشتن با این فرد، ولی به موجب قرارداد به اصطلاح نانوشته ای که عضویت در این قبیله این مطلب را اقتضا می کرده و به عنوان استثناء بر اصل شخصی بودن مجازات ها نیست. البته در قوانین موضوعی که الان تو دنیا وجود داره، اگر شما نگاه کنید، اینایی که به ما حمله میکنن میگن شما اصل شخصی بودن مجازات ها را در اینجا نادیده گرفتید، خودشون در بسیاری از موارد یا موارد متعدد این اصل را رعایت نمی کنن. من یکی دو سه نمونه در این رابطه عرض میکنم تا جواب این مسئله را داشته باشید. عرض کنم در مسائلی مثل تظاهرات، در قانون کار، الان از نظر قانون کار میگن کارفرما ضامنه. ما خودمون یه بار یه مسجد میساختیم، خب بانیش، یعنی اون کسی که مسجد به نام او بود و کارفرما تلقی میشد، فلان شخصیت بنا داده بود دست یه آقایی، کارش انجام میداد. حالا یه کارگری رفته بود اون بالا، عرض کنم که سیمان میخواست به سرالو سقف یا دوروبر نادون بریزه چیکار کنه، بی احتیاطی کرده بود، خب این آقا را محکوم کرده که آقا شما عرض کنم که مقصری، در حالی که اصلا این روحش هم خبر نداشت، اصلا اون آقا را هم نمیشنا، قراردادی هم با اون آقا نداشت. خب الان در همین به اصطلاح جامعه‌ای که میگه ما پیشرفته ایم و کزا هستیم و کزا هستیم، میبینید که اصل شخصی بودن مجازات و کیفر را زیر سوال میبرند. یا مثلا در مورد همین کارهای گروهی مثلا تظاهرات، خب اگر یه تظاهراتی بشه میگن آسیبی برسه به فرض کنید چیزی، گروهی آمده فرض کنید مجوز گرفته تظاهرات بکنن، حالا تو این تظاهرات اگر شیشه بشکنن نمیدونن کاری بکنن، هر کدوم از این افراد شرکت کننده مسئوله، در حالی که اونا یه نفر چه بسا مرتکب شده باشه. اما قوانین موضوعه کی را مسئول میدونه؟ کل شرکت کنندگان را. هر کدام از این افراد خلاصه باید پاسخگو باشن و مسئولیت داشته باشن. و از این نمونه ها تو قوانین فعلی در دنیا مختص به ما هم نیست، در دنیا همه جا کم و زیاد هست. مسئولیت هایی که دولت ها عرض کنم که در روابط بین المللشون با هم دیگه دارن. پس بنابراین اصل شخصی بودن مجازات ها یک اصلی است که در اسلام و بلکه همه ادیان الهی پذیرفته شده و این آیه ولا تذر و وازرتون وزر اخرى فقط مربوط به ثواب و عقاب اخروی نیست، بلکه در روابط حقوقی افراد تو همین دنیا هم وجود داره. منتها بعضیا میگن مواردی نقض شده، مثلا فرض بفرمایید در داریم که اگر کسی به وصیت دیگری عمل نکرد فإنما اسمه على الذين يبدلونه. میگه اگر وصیت کرد شما به وصیت عمل نکردی، گناهش گردن این وصیه. خب اینو چی میگی؟ ببینید این چه میگه گناهش گردن اینه، یعنی گناه عمل نکردن، نه اینکه بگیم کسی خیال بکنه اگر به وصیت عمل نشود ذمه اون موسی بری شده. من که بدهکار شما هستم وصیت میکنم، با این وصیت که ذمه من بری نمیشه، ذمه من مشغوله. اگر این طرف داد به عنوان وصی، خب بله براءت ذمه حاصل میشه، ولی اگر انجام نداد عرض کنم ذمه من بری نیست. اینجور نیست که شما بگید این نقض این قانونه. اینجا دو تا مطلب داریم، یکی این که میگه گناهش کردن اون، منظور گناه عمل نکردن به وصیت، نه اینکه گناهانی که اون موسی انجام داده اونم به گردن این. اگه این باشه که باید بگیم ذمه‌اش بری شد دیگه، به مجرد اینکه وصیت کرد ذمه‌اش بری شد، در حالی که اینجور نیست. یا مثلا در مورد آریه، اگر فرض بفرمایید شما یه چیز رو آریه گرفتی دادی به نوکرت کلفتت واسطه که اینا ببر به معیر برگردون، خب این وسط راه خلاصه سرش حالا خاک کرد و خودش تصرف و تصاحب کرد نداد، آیا ذمه آریه گیرنده بری میشه؟ هرگز ذمه آریه گیرنده بری نمیشه. یا در بعضی از آیات قرآن ظاهرش داریم، میگه مثلا اونایی که جز مستکبرانی که راه استکبار را طی کردن یه عده‌ای را گول زدن، فردای قیامت عرض کنم که اینا محشور میشن، میگن خب ما کاری نکردیم، ما اینا را دعوت کردیم، اینا خودشون اومدن. اونا میگن خدایا اینها ما را منحرف کردن، عذابشون را دو برابر کن، ضعفین، عذاب اینها را دو برابر بکن. قرآن می فرماید ما عذاب هر دوشون را دو برابر می کنیم. آیه مبارکه 25 سوره نحل شما ملاحظه فرمایید، می فرماید لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه، بار خودشون و گناه خودشون، جرائم و معاصی خودشون را گردن دارن. و من اوزار الذین یذلونهم بغیر علم الا ساء ما یذلون، میگه اینها هم گناه خودشون را دارن هم گناه اونا را. خب این منظورش اینه که نه اینکه گناه او گردن این یا گناه این مستضعف گردن اون، نه، میگه اینا هم باید پاسخگوی معصیت خودشون باشن، همین که دیگران را اذلال کردن، یعنی اون سران استکبار هم خودشون راه کج رفتن و هم این مردم مستضعف را در مسیر انحراف و زلالت انداختن، میگه دوبار عذاب میشن، نه اینکه عذاب اونها به گردن اینها میاد. میگه اینها دو تا چوب میخورن، چون عملشون دو تا حیثیت داره، از حیثیت فردی خودشون معصیت کردن و از این جهت هم که باعث اذلال شدن اونم یه گناه دیگه. یا مستضعفانی که دوبار عذاب میشن، نه این معناش این نیست که عذاب دیگری میاد گردن اینها، میفرماید اینا دو تا چوب میخورن، یه چوب برای این گناهی که مرتکب شده خود این معصیت، یه چوبم برای پذیرش ولایت اونها، پذیرش به اصطلاح زعامت و امامت اون مستکبران. پس بنابراین این دو برابر شدن عذاب مستکبران یا مستضعفان، این که میگه دو برابره، نه اینکه کسی بیاد اشکال بکنه بگه اصل شخصی بودن مجازات ها زیر سوال رفت، این به خاطر حمله بار دیگران نیست، بلکه به خاطر اینه که خودشون دو تا گناه را مرتکب شده. یا اثر دارم این موارد نقض اینجوری را ذکر میکنن. من چون این در بعضی از جاها مطرح میشه میخوام مطرح کرده باشم که آقایون روش تأملی داشته باشن. یا مثلا ثبت سیئه و گناه غیبت شونده در دیوان غیبت کننده. خب اینجا اصلا خروج تخصصی داره، اینجور نیست که ما بگیم گناه اون میاد گردن این میشینه. میگه آجون اگر کسی غیبت دیگری را بکند، این غیبت در حقیقت در نامه عمل غیبت شونده، غیبت شونده ای که مورد غیبت قرار گرفته، عمل سیئه این فرد در صحیفه اون نوشته نمیشه، اون عملش را در صحیفه این غیبت کننده می نویسن. پس فردای قیامت بار خودش را به گردن داره. اما در حقیقت قرآن میگه من توسعه میدم این مفهوم را، توسعه میدم، میگم آقا این عمل خود هم از اینه که مباشرتا انجام داده باشی یا به این صورت. پس بنابراین برگردیم به اصل مطلب و بحث خودمون. ما گفتیم تاریخچه مسئولیت کیفری چیه؟ بحث ما این بود. اگر تاریخ را نگاه بکنیم، یک مرحله از تاریخ حقوق وضعی اینجوری بوده که برای هر کسی به صرف این که اون عمل انجام می گرفت، ولو این که اون کس لاشعور باشه، دیوانه باشه، طفل باشه، یا حتی کس نباشه، یه حیوان باشه، براش مجازات قائل بودن. این قبل از انقلاب فرانسه. بعد از اینکه انقلاب فرانسه شد، ابتدا یه مکتبی به وجود اومد به اسم مکتب تقلیدی. مکتب تقلیدی آمد گفت که اراده و اختیار شرط مسئولیت جزایی است. اراده و اختیار. یه مدتی که گذشت آمدن گفتم بابام اونی که گناه میکنه، جرمی مرتکب میشه، اون اصلا اختیار نداره، اون تحت تأثیر محیط و وراثت و شرایط زمان و مکان و بالاخره در یک ظروف خاص مجبور شده این گناه رو انجام بده. ما نباید عرض کنم که بر اساس اراده و اختیار مجازات کنیم، چون اصلا او اراده و اختیار نداره. ما بر به خاطر حمایت از جامعه، دفاع از جامعه که اگر مجرم را رها کنیم به جامعه لطمه میخوره، به خاطر پیشگیری و دفاع و حمایت از جامعه آمدن یه مکتب دیگری را مطرح کردن، گفتن که به اصطلاح مذهب مکتب تقلیدی هیچ، مکتب وضعی اسمش رو گذاشتن مکتب وضعی. خب حقوق جزای شوروی تقریبا بر این اساس مبتنی بود. رضا میگفتن اگر یه انسان مرتکب جرمی بشه ولو خارج از اراده و اختیار قابل مجازاته. این اراده نداره، میگه نداشته باشه، ما مجازات را به خاطر مجرم نمی کنیم، به خاطر حمایت از قانون، به خاطر حمایت از جامعه انجام می دیم. لذا اگر یک مجنون یا کودکی هم مرتکب می شد کار به فاعل جرم نداشتند، دفاعی از قانون را مطرح کردند. خب اینم جواب نداد، در مسیر تکاملی خودش آمدن بینابین گفتن نه انسان اراده مطلق داره، نه جبر مطلق، مثل امر بینال امره، مکتب اختیار نسبی. این مرحله سومش رو، یعنی اون دوتا مکتب تقلیدی را با مکتب وضعی تلفیق کردن و نتیجهش این شد که درست انسان تحت تأثیر یه سری شرایط خاص، محیط درش اثر داره، خانواده درش اثر داره، مسائل تعلیم و تربیت درش اثر داره، وراثت درش اثر داره، انسان محکوم این عوامل هست، ولی در این حال خودش بی اراده و بی اختیار هم نیست. بالاخره در نهایت این انسانه که عمل را مرتکب میشه. لذا آمدن گفتن ما قبول داریم افرادی که فاقد مسئولیت کیفری هستن اونها را نمیشه مجازات کرد، اما متناسب با وضع و حال اونها برای دفاع از جامعه یه کاری باید براشون کرد. مثلا دیوانه ها را ببرن دیوانه خونه در حصر قرارشون بدن فرض کنید، یا تدابیری اتخاذ کنن که این افرادی که اراده و اختیاری در ارتکاب جرم نداشتن به یک نحوی متناسب با شرایط خودشون اقدامات تأمینی تربیتی یه فکری براشون بکنن. این تاریخچه ایست که در رابطه با مسئولیت کیفری مطرح شده. پس ملاحظه فرمودید این تاریخچه یک قبل از انقلاب فرانسه، کبیر فرانسه که هر جمعه بود همش جرم بودنش، میزان مجازات کردنش، آیا اون فردی که مرتکب شده بالغ از غیر بالغ، حتی انسان، حیوان، هر چی، میگفتن که این عمل مادی جرم که انجام شد هر کس با این عمل رابطه دارد، هر چیز با این عمل رابطه دارد باید از بینش برد. اگه یه درخت هم باعث شده درخت هم میکنم مجاز کنه، اگر یک مرده هم کسی این کار رو انجام داده که مرده، کفن بکشش بیرون، از قبر بکشش بیرون، شلاقه رو بهش بزن، آتیشش بزن، هر کارش که خواهی بکن. پس این قبل از انقلاب فرانسه. منتها اینجا این نقطه ظریف رو عرض کردم، در مکاتب الهی اینجور نبوده. من که قاعده وزن را توضیح دادم برای دفع این توهم بود. از نظر ادیان الهی اصل را تذر و معذرتون وزن را یه اصلی بوده که ابراهیم و بقیه انبیا در تورات، در انجیل، کتب تحریف نشده و در اسلام جزء اصول هست، تا اینکه رسید به بعد از انقلاب. بعد از انقلاب فرانسه تا الان سه تا مکتب مطرح شده: مکتب تقلیدی اراده و اختیار، مکتب وضعی گفتن اختیار در کار نیست، حمایت از جامعه ملاکه، مکتبی که الان رواجی بیشتر داره تو دنیا، تلفیقی از مکتب وضعی و مکتب تقلیدیه. یعنی گفتن اختیار نسبی، نه مطلق اختیار داره انسان مجرم و نه به صورت مطلق بلا اختیاره. قائل شدن به مکتب اختیار نسبی و گفتن که بالاخره در نهایت گرچه عوامل محیط و خانواده و وراثت و تعلیم و تربیت سهیمن، بالاخره اونا باعث شدن این آدم اینجور پرورش پیدا بکنه، اما اراده انسان هم نقشی داره. خب تقریبا یه امر بینال امرینی را که این حرف با مکتب اسلام هم سازگارتر هست. یعنی شما وقتی نگاه میکنی میبینی در اسلام هم همه این مسائل که اینا بعد 1400 سال مطرح کردن، اسلام عزیز اون وقت مطرح کرده بود. خب حالا بریم سراغ بحث بعدی. این تاریخش تمام شد تا اینجا، حالا بریم ببینیم مبانی مسئولیت کیفری چیه و ارکان و شرایط مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری که انشاءالله برای فرض